بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مناقشه النظریه، الاشکال الاساسی الی هذه النظریه. درباره ماهیت وجود اعتباری بحث میکنیم، ببخشید ماهیت شخص اعتباری. آیا شخص اعتباری وجود اعتباری دارد یا وجود حقیقی دارد یا وجود مجازی دارد؟ بعضی هم یه احتمال چهارم دادن، وجود انتزاعی. در هر حال در این کتاب سه تا وجود مطرح کرده: مجازی، اعتباری، حقیقی. اونی که آخر قبول خواهد کرد وجود اعتباری است، اما اولین نظریه‌ای که مطرح کرده وجود مجازی است. استدلالش هم اینه که چون شخص در علم حقوق کسیست که واجب و حقوق داره، یعنی قابلیت داره برای واجب و قابلیت داره برای حقوق، حق. و چون این حق و واجب متوقف بر شعور و ادراکه، پس شخص اعتباری این دو عنصر رو نمیتواند متحمل بشود، هم حق داشته باشد هم واجب. پس مجازم بهش میگیم. حقیقتا اون مؤسسین شخص اعتباری یا اون پشتوانه شخص اعتباری است که این حق و واجب برای اونهاست. ما مجازن برای شخص اعتباری نسبت میدیم. البته این نظریه معناش انکار شخص اعتباری است، یعنی اصلا شخص اعتباری ما نداریم. تبیین نقد این نظریه این است که آقا چی گفته حق متوقف بر شعور و ادراکه؟ خود شما یه مثال نقضی میزنه، میگه شما برای اطفال حق و حقی قائل میشوید، میگید این طفل صاحب این حقه، حق در علم حقوق اعم از ملک و حقه، میگید این طفل صاحب این منزل است چون از مادر بهش ارث رسیده، حقشه. خب چجور صاحب حق شد، زی حق شد با اینکه شعور و ادراک نداره؟ طفل یک ماهه است، طفل دو روزه است. حتی شما برای طفلی که در رحم مادره اگر زنده متولد بشه یک لحظه بعد بمیره، بازم میگید زی حقه، به ارث به او میرسه بعد به وراثش. پس معلومه حقدار بودن متوقف بر شعور و ادراک نیست. بعد میگه تعریفی که شما از حق میکنید، این تعریفتون خلط است بین حق و استفاده از حق. بله استفاده از حق در مقام اجرا متوقف بر شعور و ادراکه. اگر فردی شعور و ادراک نداشته باشه نمیتونه از حقش استفاده کنه. به همین خاطر ما در بعضی جاها نیاز به ولی پیدا میکنیم، نیاز به متولی پیدا میکنیم، نیاز به مثلا مدیر عامل نماینده پیدا میکنیم. ولی در صغار، متولی در حرمها و مساجد و اینها، نماینده در مثل مثلا بانک و مؤسسات. این نیاز به متولی و ولی و این شبیه این در بحث استفاده از حق، نه خود حق. این استدلال خلط بین الحق و الاستفاده من الحق. اما واجب، میگه شما حق رو گفتید اما واجب دیگه به شعور و ادراک نیاز هست. کسی که شعور و ادراک نداشته باشه به او واجب چیزی واجب نمی کنید. دیگه اون مثال نقضتون هم اینجا به درد نمی خوره. شما بأس و زجر رو در بالغین معنا میکنید. میگید تشریف برای چیه؟ بالغینه. پس واجب قابلیتش برای افرادی است که شعور و ادراک دارن. میگه شما خلط کردید بین اصطلاح فقهی و اصطلاح حقوقی. ما چه در علم حقوق واجب میگیم، منظورمون حق علیه، نه به معنای بأس و زجره، بأس و تحریچه. نمیخواییم بگیم بر طرف بأس میکنیم، یعنی تحریچش میکنیم این کارو بکنه، یجب بر او چه این کارو بکنه، نه، بر ذمه او میاد حق علیه. این حق علیه به این معنا بر طفلم میاد، حق علیه. طفلی اگر مال غیر رو اتلاف کنه حق علیه میاد. واجب به این معنا شرطش شعور و ادراک نیست. پس اونجا خلط شده بین حق و استفاده از حق. در بحث واجب هم خلط شده بین حق علیه و تکالیف الزامی که در فقه بررسی میشه. مناقشه النظریه، الاشکال الاساسی علی هذه النظریه، اشکال اساسی بر این نظریه اینه، هو ان الحق لا يتوقف على الادراج والوعي. وعی یعنی شعور. حق متوقف بر ادراج و شعور و اراده نیست. چرا؟ میشه مثال نقضیش، لانه ربما یثبت الحق لبعض الافراد. حق ثابت میشه، یثبت الحق، اینطوری بگیم ربما یثبت الحق، حق ثابت میشه، لبعض الافراد، برای بعضی از افراد حق میاد. الذين لا يتمتعون بهذه الامور، اون افرادی که از این امور نمیتونن بهره ببرن، یعنی استفاده نمیتونن از حق بکنن، ولی حق برای ببخشید بهذه الامور یعنی بالادراج والوعي والاراده، نمیتونن بهره ببرن از حقشون با به وسیله این امور. این بابای سببیت هاست، به سبب این امور ثلاثه. چل اطفال و المجانین ایزن، مثل طفل دیوانه ها. خب پس این مثال نقضی بود. اصل حل مشکل اینه، و تعریف الحق بالقدرت و امکان الاراده خلط بین مبدا الحق و الاستفاده من و بین اجراء الحق. این چه ما بیاییم حق رو تعریف کنیم به قدرت و امکان اراده. بله در بچه و دیوانه امکان اراده نیست. این خلط است بین مبدا حق و استفاده از حق و بین اجراء حق. یعنی این بچه میتونیم حق رو به نفع او استفاده کنیم، ولیکن اجرا باید یه شخص دیگری اجرا کنه و بیاد اون حق رو برای او زنده کنه. فالامر الثانی یحتاج الى القدره و اما الامر الاول فانه ليس على هذا النحو. امر اول یعنی اجرای حق، ببخشید امر دوم، این بله احتیاج به قدرت داره، طرف باید قدرت داشته باشه تا بتونه اجرای حق کنه، در صغیر نمیشه. اما امر اول مبدا حق، اون لیس له هذا النحو. پس برای بچه ما حق قائلیم، ولی اجرای حقش متوقف بر ولی هست. فردی مباشرتا باید به ولایت بر بچه این کارا رو بکنه. بنا ان لا هذا، بنابرین فان اضافه الحق لشخص يفتقد الوعي والاراده ليس اضافه مجازيه. پس وقتی میگیم حق شخص اعتباری، حق بچه، این اضافه حق میکنیم به شخصی که فاقد ادراک و شعوره، این اضافه مجازی نیست، واقعا حق اوست. بله در اجرا حقشو باید کسی دیگری اجرا کنه. پس اینطوری نیست که حق برای شخص اعتباری یا شخص حقیقی بدون ادراک بدون عقل بیاییم بگیم نه این اضافت و مجازیت حقیقیتون، لیکن فی مقام الاجرا یحتاج الى الولی او المتولی. خب این بخش اوله، اون دو تا عنصر هست داخل در شخص. میدونید نحوه استدلالشون این بود چه شخص صدق نمی کنه، بر شخص اعتباری شخص صدق نمی کنه، چون شخص یعنی اونی که واجب و حق دارد، حق نمیتونه داشته باشه، واجب هم نمیتونه داشته باشه، اینطوری میخوان بگن. یعنی تقسیم و شخص بالاعتباری و حقیقی، تقسیم و شخص الشی و غیرهی است، اینطوری میخوان بگن. میگیم نه، شخص اعتباری هم شخصون، حق به اون معنی اما واجب، اما به نسبت الواجب چمایز کرفی نصوص بعض المترجمین، چنانچه در کلمات بعضی از مترجمین ذکر شده، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادِ مِنْهُ الْحَسُّ وَالزَّجْرِ، اگر مراد از این واجب تحریج و زجر واجب و حرام، این فَمِنَ الْوَاضِحِ اَنَّهُ غَيْرُ مُتَصَوِّرٍ فِي الشَّخْصِ الْاِعْتِبَارِ، ولی در شخص اعتباری معنا نداره، چون شخص اعتباری رو ما مسجد رو چجور حس کنیم، تحریج کنیم یا مسجد رو زجر کنیم. ولیکن لا ضرورت جعل الواجب به هذا المعنا مقوما للشخص الاعتباری، هیچ ضرور نیست ما واجب به این معنا رو مقوم شخص اعتباری بدانیم. مقوم شخص اعتباری واجب به معنای حق علیه، نه واجب به معنای تحریج کردنش. بر ذمه او میاد. و این کان المراد من الواجب هو تحمل المسئولیه به شکل عام، واجب اجر معناش این باشد چون او این مسئولیت رو متحمل است به شکل عمومی، نه اینکه مباشرتن او رو تحریج کنیم، مباشرتن او رو زدرش کنیم. اون به معنای فقهی واجب و حرام نیست اینجا، یعنی عهده‌داریست، تعهده، او متعهده. فیمکن تصور هذا النوع من الواجب فی الشخص الاعتباری ایزد، این نوع از واجب رو میشه در شخص اعتباری هم تصور کرد. پس واجب به اصطلاح حقوقی یعنی حق علی، ولن یکون متقوما به وعی و ارادت المسئول، این واجب به این معنا متقوم نیست، یعنی لابدیت نداره که طرف ادراک و اراده داشته باشه. اون مسئول یعنی اونی که این عهده‌دار این میشه، این لازم نیست ادراک و اراده داشته باشه. مسجد هم حق علیه داریم درش، مؤسسه هم حق علیه داریم درش. فچه نتیجت لما تقدم، میگه نتیجه اون بحث هایی که گذشت، این کان مقصود و اصحاب نظریت المذکوره اعلاه هو انکار ای شکل من اشکال الوجود شخص اعتباری، اگر مقصود اون نظر اصحاب نظریه ذکر شد در بالا، المذکورت اعلاهو، مقصودشون چیه؟ هو انکار و ای شکل من، مقصود اصحاب این نظریه این است، میخوام بگن هیچ شکلی از اشکال وجود شخص اعتباری موجود نیست، مجازی همش، ما هیچ گونه شخص اعتباری نداریم. یه وقت در مصادیق میخوان با ما بحث کنن بجن این مصداق شخص اعتباریست یا نیست، اون یه بحث جداییست، ممکنه ما هم با اونا در بعضی مصادیق توافق بکنیم که آیا این اصلا شخص اعتباریست یا نه. یه وقت نه، اصحاب نظریه چه ذکر شد انکار تمام اشکاله، حتی الوجودات الاعتباریه التي يتم افتراض اعتباریتها، حتی اون وجودات اعتباری چه؟ یتم اینجا یعنی قطعیه، فرض اعتباریتش قطعیه، تامه، بدون خدشه است. مثلا ملجیت، خب ملجیت این اعتباری بودنش در بین اوگلا قطعیه. شما بیایید این ملجیت رو انکار کنید، بگید ما ملجیتی نداریم، ملجیت اعتباری، و فقط بیایید حقوق و واجبات رو به شخص حقیقی منحصر کنید، و حصر ثبوت الحقوق والواجبات به شخص حقیقی. فلیس لهذا المقصود ای دلیل و شاهدی، شما برای مقصدتون هیچ دلیل و شاهدی ندارید، یعنی برای این انکار دلیل و شاهدی ندارید. علاوه، دقت کنید، علاوه خلاف وجدانه و هو خلاف ما ندرچه بالوجدان. میگه ببینید شما چشمتون رو باز کنید، میگین دولت فلان مقدار بودجه داره. بالوجدان همه انسان‌ها اینطوری، دولت این مقدار پول داره. لأننا ندرك بالوجدان أن الحقوق والأموال التي تنسب للدولة، اون حقوق اموالی که برای دولت نسبت داده میشه، ليس ملكا للناس، برای مردم نیست، اموال دولتیه، برای دولته. بله دولت در خدمت مردم باید باشد، یه بحث دیگری است. ليس ملكا للناس الذين يعيشون في ظل تلك الدوله، اون مردمی که در سایه این دولت زندگی میکنن، یعنی ملت اون دولت. این اموال برای ملت اون دولت نیست، برای خود دولت. بالوزدا ما اینطور بینمون صحبت میکنیم. و یشبه ذلك الاموال المودعه في المؤسسات الماليه. ببینید یه مثال دیگه بزنیم. شما سپرده میذارید در یه بانکی، اون بانک سپرده شما رو قبول میکنه، آیا شما به اون مؤسسین پول دادید؟ بلوزدان به ذهنت نمیاد مؤسسین بانک پول داده باشید، اصلا مؤسسین بانک رو میشناسید؟ میگید من سپرده رو در بانک گذاشتم. و یشبه ذلك، شبیه اینه، اموالی که المودعه، به ودیعه گذاشته شده، سپرده گذاشته شده، فی المؤسسات المالیه، مثل بنوک. فإنها ليست ملكا للأشخاص الطبيعيين المنشئين لها، این بدیهی وجدانن انسان نگاه کنه، این ملک اشخاصی طبیعی که مؤسس این بانک ها هستن نیست، اگر بردارن اونها اختلاس شمرده میشه. یعنی یکی از راه های اختلاس همینه دیگه، انسان پولهایی جمع کنه از مردم، خودش مصرف کنه، بعدم به اونا بده. وزدانن اختلاس میگن، میگن نمیگن این پول خودشو خرج میکنه. بل هی ملکون للاشخاص غیر الاشخاص طبیعی، این ملک اشخاصیست غیر از اون اشخاص طبیعی، ملک بانکه، چه در بانک سپرده گذاشته. خب این نظریه اول. نظریه دوم درست 180 درجه مقابل اینه. ببین نظریه اول میگفت این مجازیه، نظریه دوم میگه اصلا وجود حقیقی داره، شما نمیبینید، نه وجود اعتباری ها، وجود حقیقی. میگه ببینید چجور انسان از میلیون ها سلول تشکیل شده، اعضا داره، چشمی داره، گوش داره، پا داره. این شخص طبیعی هم اینطوریه، از این اموال ایجاد شده و شده شخص. همه اینها اجزا و اعضای این شخص اعتباری هست. واگن هست. یعنی این ببینید، یه وقت شما یه شخصید، این میشه شخص طبیعی، یه وقت پنج نفرید با این اموال، شما پنج نفر با این اموال میشید یه شخص اعتباری، همین ها، همین شما ها هستید. ما میگیم شخص اعتباری انتزاع شده از مجموعه من الاموال، از مجموعه من الاشخاص. این اینا یه برنامه اساسنامه نوشتن، ما اون رو انتزاع میکنیم و میگیم اون شخص اعتباری. اینا میگن نه، همین اشخاص، همین اموال مجموعاً با هم یه شخصن، شخص حقیقی. چنانچه شخص حقیقی هم اینطوریه، شخص حقیقی هم بسیط نیسته، اونم مرکب من الاجزاءه. من انسان شخص حقیقی هم مرکب من الاجزاء، این شخص اعتباری هم مرکب من الاجزاء، ولیکن چون این اجزایش خودش هم جدا جدا فعالیت میکنه بهش اصطلاحا گفتیم شخص اعتباری. این البته تحلیلشو دو سه نوع تحلیل کردن ها، شبیه این در فلسفه هست. من یه در عرفان ما هم هست، یه نکته بگم مطالعه کنید. آیا این جهان رابطه اجزایش با هم رابطه فیزیکیه رابطه مثل انسانه؟ بله؟ ارگانیه. بعضی هم میگن این جهان رابطه ارگانی داره با هم، یعنی کل جهان هم یک شخص است. به همین خاطر شما مثلا در زمین فساد میکنید، آب به شما جریمه میکنه، دریا غرقت میکنه. میگه خب شما به صورت کسی میزنید، مشتش جواب میده. شهید مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم در یه جایی این بحث رو مطرح کرده، رابطه اجزای جهان داخل هم. این شبیه این بحث پس در یک کل جهان هم این بحث مطرحه. در تاریخ هم آیا جمعیت اجتماع اصالت داره یا فرد اصالت داره یا هر دو اصالت دارن؟ بعضی هم میگن فرد اصیله، اجتماع مجموعه اعتباریست. جامعه شناسی دیگه. خب اینم یه بحثیسته، این دوتا رو شبیه اینه. البته مقوله های دیگریست ها شبیه این اونجا بحث میکنن. النظریت الثالثه الوجود الحقیقی میفرماید یرا معیدو هازه نظره، نظریه اعتقادشون اینه، معیدین این نظریه یرا یعنی معتقدن، انل شخص اعتباری وجودن حقیقیه، شخص اعتباری وجود حقیقی داره. شما خیال میکنید وجود اعتباریه یا مجازیه؟ میشه ببینید فچما انل شخص طبیعی وجودن حقیقیه، چنانچه شخص حقیقی وجود حقیقی داره، شخص طبیعی چین وجود، الان من انسان شخص طبیعیم، وجودم رو از قانون نگرفتم، وجودم رو از اعتبار نگرفتم، لم یک تسبه، این وجود رو چسب نکرده از وضع، وضع یعنی قرار داد یا اعتبار قانونی. فچزالت شخص اعتباری، شخص اعتباری هم اینطوریه، لیس ناشئا عن القانون و الاعتبار و الوضع. پس این ما قرار میذاریم، میگه ما این موجود است، چه ما انکار کنیم چه انکار نکنیم، بل موجود متحقق فی الواقع سواء اعترف به القانون ام انکر. پس ما شخص اعتباری به این معنا چه اعتبار بهش وجود بده نداریم، خودش وجود داره، اعتبار کشف میکنه این وجود رو. چون کشف باید بکنه اعتبار، در اون وجود حقیقی کشف لازم نیست، خودشو کشف میده، یعنی خودش زبان داره میگه من موجودم. در وجود اعتباری نه، نمیگه من موجودم، باید بگیم این موجوده.
از چی ما فهمیدیم این شخص این
هر اشکال دیگه، این حرف نظریه درستی نیست. اینا ممکنه بیان از آثار چشم شدیم یا از هر چی. و علی رغم من تشارک و انصار هذه النظریه فی هذا الرأی، یاران این نظریه در این رأی همشون شریکن، علی رغم این که وحدت نظریه هست، لاچن تبیین نظریه راه‌های مختلفی داره. یعنی این نظریه از راه‌های مختلفی تبیین شده. الا ان نظریاتهم له تعددت و اختلفت، نظریات این صاحبان نظریه، منظور نظریه وجود حقیقی بودن شخص اعتباری، در تحلیلشون نظریاتشون مختلفه. تعددت و اختلفت، هم متعدد هم مختلفه، یعنی جنبه های مختلفی نگاه کردن و گفتن شخص اعتباری حقیقیه. و سنذکر من بین همه ها نظریتین، ما دو تا نظریه رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.